تصور کنید آم دارین توی خیابون به شدت مه‌آلود و غرق در آب قدم میزنین. سالهای دهه 1920 میلادی، شهر آرکام تو ایالت ماساچوست. بوی رطوبت، پوسیدگی و نمک دریا میدونی قشنگ همه جا رو پر کرده.
فضا کاملا سنگینه.
دقیقاً. هیچ صدای آشنایی به گوشتون نمیرسه جز صدای برخورد موجهای تیره به دیوارهای آجری خونه‌های متروکه و البته یه صدای خشخش عجیب و غیر طبیعی که از سایه‌های انتهای کوچه میاد.
و شما هم عملاً هیچ دفاعی ندارین.
آره، شما فقط یه رولور کالیبر 38 تو دستتونه، فقط هم 3 تا گلوله براتون باقی مونده و هیچ راه فراری نیست. خب، این دقیقاً همون احساس خفگی و استیصالیه که استودیوی فراگورس تونسته توی بازی The Sinking City 2 به بهترین شکل ممکن خلق کنه.
واقعا شاهکار کردن تو این زمینه.
به این بررسی عمیق خیلی خوش اومدین. امروز ما مجموعه ای از یادداشت‌ها و بررسی‌های فنی رسانه تکین گیم رو که تو تاریخ 19 آگوست 2026 منتشر شده روی میز داریم و قراره بریم به قلب این کابوس غرق شده.
چیزی که این فضاسازی رو ارزشمندتر می‌کنه راستش درک کردن مسیریه که خود سازنده‌های بازی طی کردن.
آره، مسیر راحتی هم نبوده.
اصلاً مأموریت ما تو این بررسی اینه که بفهمیم چطور یک استودیوی مستقل اوکراینی بعد از سالها درگیری با موانع پیچیده حقوقی سر مالکیت نسخه اول تونسته از خاکستر بلند بشه.
و البته بحران‌های دنیای واقعی که داشتن.
دقیقاً، اونا نه تنها تسلیم نشدن بلکه جسارت‌ترین تصمیم ممکن رو گرفتن و یکی از درخشان‌ترین تجربه‌های بقا و وحشت رو تو این سال‌ها خلق کردن.
میدونی این داستان بقا تو دنیای واقعی انگار مستقیما به DNA خود بازی هم تزریق شده. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم.
موافقم. بیا از تغییر ساختارش شروع کنیم.
آره، چون وقتی به بررسی تکین گیم نگاه میکنیم میبینیم بازی قبلی یعنی نسخه 2019 یه جورای هویت مشخصی نداشت.
یه بازی ماجراجویی کاراگاهی بود.
دقیقاً. توی نقشه جهان باز خیلی بزرگ که بیشتر از اینکه ترسناک باشه خسته کننده بود. باید از این سر شهر میرفتی اون سر شهر.
و با کلی آدم هم صحبت میکردی.
سیستم تیراندازیش هم واقعاً چنگی به دل نمیزد. مهمات همه جا ریخته بود. به همین خاطرم هم تو متاکریتیک عمره متوسط 71 رو گرفت.
ولی خب تو نسخه دوم استودیو اومده و کل این ساختار رو شخم زده.
قشنگ کوبیدن از نو ساختن. این تغییر مثل این میمونه که یه سریال تلویزیونی طولانی و خسته کننده رو بگیری، تمام بخشای اضافهش رو حذف کنی و تبدیلش کنی به یک مینی سریال به شدت نفسگیر.
ببین، اونا متوجه شدن که وحشت واقعی تو فضای باز و بیکران شکل نمیگیره.
آره، تو اون محیطا آدم احساس امنیت میکنه.
دقیقاً. تو فشردگی و انزواست که ترس معنا پیدا میکنه. برای همین تو The Sinking City 2 اون جهان باز خسته کننده به طور کامل حذف شده.
و جاش رو داده به چی؟
حالا ما با هابای نیمه باز و بسیار متراکمی طرف هستیم که با اصول طراحی مترویدونیا ساخته شدن.
خب برای کسایی که شاید با این اصطلاح آشنا نباشن یکم بازش میکنی؟
حتما. یعنی شما با محیطای تو در تو و به هم پیوسته روبرو هستین. مثلا عمارت‌های اشرافی در حال پوسیدگی یا فاضلاب‌های سیل زده
که پر از درهای قفل شدن.
آره، درهای قفل، پازل‌های محیطی و میانبرهای مخفی. شما باید ابزار جدید پیدا کنین تا بتونین به بخش‌های قبلی برگردین و مسیرهای تازه رو باز کنین.
و همین تغییر روی کرد چقدر روی نمره‌هاشون تأثیر گذاشت؟
خیلی زیاد. باعث شد نمره متاکریتیک بازی به 79 ارتقا پیدا کنه.
و تیکینگ گیم هم نمره بسیار عالی 8.5 رو بهش داده.
یه نکته مهم دیگه هم برای شما که شاید تازه میخواین وارد این دنیا بشین بگم، داستان این نسخه کاملا مستقله.
آخ، این خیلی مهمه.
آره، اصلا نیازی نیست ساعتها وقت بذارین و نسخه اول رو بازی کنین تا بفهمین تو آرکام چه خبره.
عالیه. خب حالا که میدونیم ساختار بازی چقدر فشرده و متمرکز شده، این سوال پیش میاد که این وحشت خالص تو عمل چه حسی به ما میده.
تیکینگ گیم تو مقالش به شدت روی سیستم مبارزات تاکید کرده.
وای، سلاح‌های دهه 1920. ببین این بازی بهت یه مسلسل لیزری نمیده که بری جلو همه رو به رگبار ببندی.
نه اصلا این خبر رو نیست.
وقتی اون شاتگان دلول زنگ زده رو دستت میگیری، لگد فیزیکی اسلحه و اون مکسی که برای تعویض دستی تک تک گلوله ها باید بکنی بهت یادآوری میکنه که چقدر آسیب پذیری.
و تازه مهمات هم به شدت کمه.
آره، تو نقدهای تکین گیم اومده که اینجا ما با یک اقتصاد مبتنی بر قحطی روبرو هستیم.
الکساندر راتکو، طراح ارشد گیمپلی بازی، مصاحبهش یه جمله طلایی داره.
چی میگه؟
میگه ما میخواستیم بازیکنان در برابر وحشت کیهانی آسیب پذیری واقعی رو تجربه کنند. تو خرابه آرکام، تک تک گلوله ها باید به اندازه خود زندگی ارزشمند احساس بشن.
اوه، واو، به اندازه خود زندگی.
آره، میدونی وقتی مهمات زیاد باشه، ترس تبدیل میشه به اکشن.
قشنگ میشه کال آف دیوتی.
دقیقاً. اما وقتی شما فقط دو تا فشنگ دارین و صدای قدم‌های سنگین یه هیولا رو از پشت دیوار میشنوین، اونجاست که مکانیزم بقا تو ذهن شما فعال میشه.
و این تازه فقط چالش فیزیکی بازیه.
آره، چیزی که اینجا خیلی جذابه سیستم عقل و روان یا همون نوار سنیتی هست.
همون که رسماً مکانیزم‌های روانی ما رو هدف میگیره.
درسته. این سیستم ذهن شما رو علیه خودتون استفاده میکنه.
اینجا همون جاییه که من موقع خوندن نقدها احساس کردم بازی داره خیلی بیرحمانه عمل میکنه. تو بیشتر بازی‌های ترسناک نهایتش اینه که نوار سلامتی کم میشه.
آره، جونت کم میشه، یه دارو میخوری خوب میشی.
ولی اینجا قرار گرفتن تو تاریکی مطلق یا تماشا کردن آینه های عجیب باعث میشه ثبات روانی شما افت کنه.
و وقتی روانت به هم میریزه توهمات شروع میشن.
صفحه تار میشه، صداهای عجیب میشنوی. و از همه بدتر
دستت موقع هدفگیری میلرزه.
آره، یعنی همون دوتا گلوله‌ای هم که با بدبختی پیدا کردی به خاطر لرزش دست خطا میره. تنها راه درمانش هم سرم‌های آرام بخشه
که پیدا کردنشون تو اون محیط ها خودش یه کابوس بیگه است.
خب من اینجا یه چالش جدی برام پیش میاد.
چطور؟
وقتی یه بازی شما رو صرفاً به خاطر نگاه کردن به محیط تاریک مجازات میکنه و باعث لرزش دستتون میشه، آیا این موضوع باعث نمیشه ما از گشت و گذار تو محیط بترسیم؟
خب این سوال خیلی مهمیه.
چون مگه این بازی متروئیدوانیا نیست؟ مگه نباید همه جا رو بگردیم؟
نگاهت کاملا منطقیه، اما سازنده ها این ریسک رو آگاهانه پذیرفتن. اونا نمیخوان گشت و گذار تو آرکام لذت بخش و راحت باشه.
یعنی میخوان عذابمون بدن؟
یه جورایی آره. جستجو تو محیط تبدیل میشه به یه قمار وحشتناک. تو میدونی که انتهای اون راهروی تاریک ممکنه یه چیزی پیدا کنی که بهش نیاز مبرم داری.
مثلا الکل برای ساختن کوکتل مولوتوف.
دقیقاً. اما از طرفی هم میدونی قدم گذاشتن تو اون تاریکی روانت رو تحلیل میبره.
عجب تنش عجیبی.
این تنش دائمی بین نیاز به منابع و حفظ سلامت روان موتور محرک بازیه. تو مجبوری وارد تاریکی بشی، اما تاریکی هم بهای سنگینی ازت میگیره.
خب برای اینکه این توهمات و این شهر غرقاب اینقدر واقعی به نظر برسن، سازنده ها به یه جهش تکنولوژیک بزرگ نیاز داشتن.
بدون شک. و اینجا استودیو رفته سراغ موتور گرافیکی آنریال انجین 5.
تکین گیم نوشته که اجرای این موتور توسط این استودیوی مستقل یکی از کاملترین نمونه هاست.
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، باید تکنولوژی های زیر مجموعه آنریال انجین رو بشکافیم.
مثلا سیستم نورپردازی لومن.
آره لومن، ببین لومن فقط یه سایه ساده ایجاد نمی کنه. بازتاب نور رو تو لحظه و سراسری محاسبه میکنه.
تصور کنید سوار یه قایق فرسوده روی آبهای کدر آرکام هستین.
فانوس رو تکون میدی،
نور میخوره به سطح آب، بازتابش میتابه به دیوارهای خیس و سایه های تولید میکنه که قشنگ کش میان.
و این نورپردازی پویا مغز شما رو فریب میده،
باعث میشه توهم حرکت رو جایی که چیزی نیست احساس کنید.
و این دقیقاً در خدمت همون سیستم عقل و روانیه.
چقدر پیوند این دوتا جذابه. از اون طرف تکین گیم به تکنولوژی نانیت هم اشاره کرده.
آره، برای رندر کردن جزئیات.
اگه بخوام خیلی ساده بگم، تو بازیای قدیمی یه دیوار آجری فقط یه سطح صاف بود که عکس آجر روش چسبونده بودن.
درسته، بافت‌ها تخت بودن.
ولی نانایت اجازه میده میلیون‌ها جزئیات ریز مدل سازی بشن. هر تیک چوب پوسیده یا حتی اون بافت لزج پوست حیوولاها.
و همه اینا بدون افت فریم شدید رندر میشن.
آره، سیستم منفجر نمیشه. تازه سرعت لودینگ زیر 4 ثانیه است با حافظه های SSD.
یعنی شما نمیتونی با پنهان شدن پشت صفحه لودینگ نفس راحتی بکشی. وحشت بدون وقفه جریان داره.
و صدای فضایی 3D. تکین گیم نوشته با دالبی آتموس و تکنولوژی تمپست 3D حس کلاستروفوبیا یا تنگ ناهراسی دیوانه کننده میشه.
صدای فضایی یعنی شما میتونی دقیقاً تشخیص بدی صدای پنجه‌های حیوولا از طبقه بالای سرت میاد یا زیر پات.
وای، مو به تن آدم سیخ میشه. تازه لرزش‌های دسته دوال سنس هم هست.
آره، تکین گیم خیلی روشون مانو داده.
وقتی تو سیلاب راه میری، مقاومت آب رو از طریق موتورهای لرزشی دسته حس میکنی، یا وقتی روانت به ام ریخته، ماشه اسلحه سفت میشه.
این دیگه بازی نیست، شبیه سازی استرابه.
واقعا همینطوره.
میدونی استودیوهای مستقل الان با ابزارهایی مثل آنریال انجین 5 میتونن با غولهای صنعت رقابت کنن. یه تغییر پارادایم بزرگه.
خب البته برای حفظ بیطرفی باید به بخش نقاط ضعف یا همون نکات منفی تو بررسی تکین گیم هم یه نگاهی بندازیم.
آره، همه چیزم بی نقص نیست.
تکین گیم نوشته تو کارت گرافیک های میان رده موقع رندر کردن باستاب آب تو سکانس های شلوغ افت فریم دیده میشه.
خب این فشار سنگینی به سیستم میاره، طبیعیه.
و انیمیشن صورت شخصیت های فرعی هم هنوز یه مقدار خشکه. البته نوشته بازی از تکنولوژی های تولید فریم مثل DLSS4 و FSR3.1 پشتیبانی میکنه.
که با هوش مصنوعی فریم ها رو بازسازی میکنن تا بازی نرمتر اجرا بشه.
آره، گرافیک مجبور نیست همه چیز رو از صفر رندر کنه، ولی بازم میان رده ها بعضی جاها کم میارن.
خب با این گرافیک سنگین و اون کمبود منابع یه سوال مهم به وجود میاد.
چی؟
اینکه چطور باید تو این دنیای بیرحم زنده موند؟ باید به طراحی مراحل و استراتژی‌های بقا نگاه کنیم.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب میشه. تکین گیم میگه سازنده ها راهنماهای روی صفحه یا همون HUD رو کلن حذف کردن.
حذف کامل. این تأثیر خیلی عمیقی روی قوطه‌وری بازیکن داره.
یعنی هیچ قطب نما یا فلش زردی نیست که بگه برو اینجا. باید به نشانه های معماری و دفترچه ها دقت کنی.
برای همین تکین گیم 5 قانون طلایی برای زنده موندن لیست کرده.
خب قانون اول چیه؟
بازی تو اتاق تاریک با هدفون 3D.
اینکه خیلی ترسناکه.
آره، ولی استراتژیکه، چون راهنمای تصویری نداری، صدا تنها قطب نمای توه.
منطقیه. قانون دوم رو یادمه، شلیک به نقاط ضعف درخشان هیولاها.
دقیقاً. اگه خونسردیت رو حفظ کنی و درست شلیک کنی، تا 70% تو مصرف تیر صرفه‌جویی میشه.
70% خیلیه. تفاوت بین مرگ و زندگیه.
قانون سوم چیه؟ اولویت دادن به ارتقای ظرفیت کوله پشتی.
آره، چون جا نداری وسایل حیاتی رو برداری.
باید سریع ارتقاش بدی که بتونی بیشتر آیتم جمع کنی.
قانون چهارم هم خیلی حیاتیه. نگه داشتن حداقل 1 کوکتل مولوتوف و 1 سرم آرام بخش.
برای وقتهایی که بهت شبیخون میزنن.
یهو از تو دیوار میپرن رود. مولوتوف رو میزنی که فرار کنی، سرم رو میزنی که لرزش دستت قطع بشه.
و قانون پنجم که خوندن تمام اسناد داستانیه.
آه، این عالیه. تو اکثر بازی ها نامه ها رو نخونده رد میکنی.
ولی اینجا ابزار بقاست.
آره، رمز گاوصندوق ها، جای مهمات مخفی، نقطه ضعف هیولاها تو همین نامه هاست. خوندن داستان صرفا برای سرگرمی نیست.
این نشون میده هیچ چیزی تو این بازی تزیینی نیست.
خب همه اینا چه معنی داره؟
اگه بخوام جمع‌بندی کنم، The Sinking City 2 با این نمره 8.5 با حذف اضافات خسته کننده تمرکز کرده روی وحشت خالص.
یه ادای دین باشگاه به شاهکارهای این ژانر مثل Resident Evil و Silent Hill.
در حالی که هویت وحشت کیهانی خودش رو کاملا حفظ کرده.
میدونین این بازی یه کلاس درسه. نشون میده که چطور گاهی اوقات حذف کردن بخش‌های اضافی مثل جهانباز بودن میتونه تجربه‌ای به مراتب موندگارتر خلق کنه. این یه پیروزی برای طراحی متمرکزه.
کاملا موافقم. اونا دست بازیکن رو توی دنیای بیرحم رها کردن و بهش اعتماد کردن.
و این منو به یه ایده تفکر برانگیز میرسونه که دوست دارم شما بهش فکر کنید.
میشنویم.
اگر یه استودیوی مستقل تونسته با حذف کردن کامل راهنماهای روی صفحه و رها کردن دست بازیکن چنین تجربه موفق و پر از استرسی رو خلق کنه، آیا زمان اون نرسیده که بازی‌های بزرگم دوباره به بازیکناشون اعتماد کنن؟
سوال خیلی خوبیه.
آیا وقتش نشده که اجازه بدن تو دنیای بازی‌ها واقعاً گم بشیم و اون فلش‌های زرد رو پاک کنن؟ فکر می‌کنم وقتشه. ممنون که تو این بررسی عمیق به قلب تاریکی با ما همراه بودید.